بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 98. 1098. عشق یعنی زیستن یک روح پاک در یک وجود ناپاک. این همان خلافت است که این شفاعت هم هست و این امر در وجود معشوق زمینی دارای حقوق و مهلتی است، زیرا معشوق کانون عدم است که به عشق خلق می گردد، خلقتی انسانی و روحانی، به شرط آنکه حقوقش را ادا نماید تا از نعمات عشق برخوردار شود و این صراط المستقیم است. و در صورت عدم رعایت حقوق عشق به غضب و زلالت آن مبتلا می شود. و این مصداق سوره حمد است، یعنی عشق تحقق وجودی صلات است و نه حلول. 1099. وصال عاشقانه به لحاظ کم و کیف به کلی متفاوت از وصال غیر عاشقانه است. اساس وصال عاشقانه دیدار جمال است و حد اکثر نیم بوسه‌ای که به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی، زیرا عاشق حامل روح الهی است و نظر قلبی. 1100. چه بسا زن و شوهری پس از عمری زندگی حتی صالحانه هم به وصال روحانی نمی رسند و همچون دو بیگانه در زیر یک سقف زیست می کنند. 1101. بسیار اندکند زنانی که در قبال عشق عرفانی مردان خدا بتوانند حقوقش را ادا کنند و ظرفیت تحملش را داشته باشند، و این به دلیل شدت اراده به پرستیده شدن در زن است و نیز اراده به تصرف و تملک وجود عاشق و عدم اطاعت بیچون و چرا. این است ارزش تاریخی وجود زنانی چون هاجر و مریم مجدلیه و خدیجه که هموار انگشت شمار بوده اند و مقامشان همتراز پیامبران اولوالعزم است و گاه برتر. بلی، به هر حال زنی که مخاطب چنین عشقی قرار گیرد عاقبت از مفاسد و مظالم نفس پاک می شود و رستگار و بخشوده از دنیا می رود، هرچند با عمری سوختن و ساختن. چرا که نور عشق الهی مردان خدا در وجود هر کسی جاودانه عمل می کند و آن مخاطب دیگر قادر به خودفریبی و استمرار در فسق و ستم نمی باشد و آن نور ظلمات نفس او را می شکافد و این نوعی هدایت جبری به توفیق الهی است. هرچند که چون این کسانی که نور محبت خالصانه را چشیده اند خود نیز قادر به تحمل فسق نیستند و فطرتشان محبت غیر حق را دفع و نفی می کند. و به قول شاعر، هرچند که همواره به زبان آن نور عشق را تردلن می کنند تا بتوانند به فریب خود بپردازند، ولی دلشان خواهان نابودی این نور نیست، زیرا تحت شعاع آن جاودانگی وجود را در می یابند. 1102. بدان که عشق نور است و عشق مردان خدا نور علی نور است که دنیای محبوب را به آخرت و دلش را به ذات حق می پیبندد. پس او اگر بخواهد همچنان راه ظلمت و فسق و شرک و بلهوسی را طی کند، گویی تمام عمر بایستی با خود در نبردی تن به تن باشد و با این نور بستیزد و این امر موجب استهلاک نفس اماره شده و سقوط را به حد اقل سرعت کاهش می دهد و به تدریج هوسبازی را تحلیل می برد و دنیا پرستی را پوچ می سازد. این هدایتی باراباسگونه است. 1103. کسی که جاودانگی را با تمام وجود تجربه کرد، دیگر قادر نیست که به ارزش‌های میرای دنیوی دلخوش شود. عشق نور جاودانگی است. 1104 هیچ واقعی در عالم وجود انسانی هولناکتر از این نیست که مرغ عشق ملکوت از بام وجود کسی برخیزد، چرا که به قول شاعر مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. هرچند که پژواک نوای این مرغ در تاق آسمان دل تا ابد به یادگار میماند و داغ حسرتی ابدی را دمادم بر دل می نشاند. و اتفاقا همین داغ است که بالاخره آدمی را به زور هم که شده به سرمنزل مقصود می رساند. 1105 عاشقان عارف صاحب رسالت نیز از جمله عشاقی هستند که پس از وصال به فراق دچار می شوند تا بتوانند از سیاه مستی وصال خارج شده و در هوشیاری و بیداری به رسالت اجتماعی خود بپردازند. کمال این وصال و فراق در زندگی مبارکه پیامبر عشق آشکار است که پس از معراجش دچار چه داغ فراقی تا آخر عمر بود و در تب این فراق از دنیا رفت. 1106 مجموعه آثار این جانب نیز تماماً محصول داغ فراق است که اگر این فراق نمی بود هرگز میل و توان و انگیزه نگارش و تحمل مردمان نمی بود. بلذا روح حاکم بر این آثار به مصداق این سخن سعدی بزرگوار است که غم زمان خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. 1107 عمری در فراق یار نادیده به سر بردم تا 40 سالگی که به وصال رسیدم و حدود 3 سال شبان روز غرق وصال و سیاه مست می وصل بودم و همه انواع شرابهای وصال را چشیدم، از شراب زنجبیلی و کافوری و طهوری، و به ناگاه پرده ای در مقابل نگاهم افتاد و فراقم آغاز شد و اینک 15 سال است که شبان روز می سوزم و نوشته هایم چیزی جز نعره فراق نیست. و این است که اینقدر تلخ و زهراگین است ولی بیدار کننده و به خدا برنده وجدان هاست و گویی بدون این فراق این آثار هرگز ممکن نمی بود. چون شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. 1108 با این حال گهگاهی می آید به سراغ من و سرودی زان عشق برباد رفته می سراید، اندوه برباد رفتگی می زداید. 1109 آنکه او را دید دیگر حق ندارد حتی لحظه‌ای دل به غیر او دهد، حتی در فراق و تنهایی فزاینده. حتی عزیزان خانواده اش بر دل او حرام می شوند و اصلا خودش همه را از او می راند تا با او تنها باشد بی آنکه او را دیدار کند. و درد و داغی بیش از این نیست که با او و در حضورش باشی و نبینیش. در اینجاست که مرگ از عسل هم شیرین تر می شود، ولی چه نازی می کند این جناب مرگ. در اینجاست که مرگ تنها امید و عشقی است که آدمی با آن می خوابد و بر می خیزد، ولی بدتر از آن این که خواب هم بر آدمی حرام می شود، چرا که خواب خود مرگی خفیف است که آن هم نیست. 1110 مگر می شود پس از دیدارش در فراق زیست و دل به غیر او هم نداد؟ چرا که پس از دیدارش همه مظهر جمالش می آیند؟ این است مسئله عارفان واصل و راز سوز و داغ و فراق و نعره هاشان. خوشا به حال آنان که لااقل هیچ رسالتی با مردم ندارند و ما بقیه عمر را در انزوای مطلق به سر می کنند. ولی من خود این رسالت را بر خود نهادم که عمری در عشق به مردم بودم و با دردها و رنجهایشان بیشتر از خودشان درد می کشیدم. در آخر الزمان و عصر ختم نبوت و رسالت هیچ رسالتی از جانب خدا بر کسی نهاده نمی شود مگر اینکه خود انسان این بار را بر دوش کشد. و این پاسخ به عشق پروردگار است که البته اختیاری است و نپذیرفتن آن هیچ معصیتی ندارد. چه بسا که اگر آنقدر دل به مردم نمی داشتم و درد مردم در جانم نمی بود و پس از دیدار و وصال به سوی مردم نمی رفتم و مردم را به خود راه نمی دادم، از آن وصال و شهود خارج نمی شدم. زیرا ادای این رسالت مستلزم این فراغ است. شاید هم این فراغ جزای مردم پرستی من است. او بهتر می داند. بلی بارها خواستم از میان مردم بروم و به زادگاه و میادگاه هم بازگردم که کلبه‌ام را خراب کرد و تنم را چنان رنجور ساخت که این رجعت را محال نمود. و از آنجا دانستم که این رسالت اراده او هم هست، پس رنجها برایم آسانتر شد و در رسالتم جدیتر شدم و زان پس بود که شبانه روز به نوشتن پرداختم و حق رسالتم را آشکارتر ساختم و بی پرده تر سخن گفتم و مجبور به معرفی هویت معنوی خود گشتم تا حجتی بر درستی این معارف باشد. خداوند به هر یک از بندگانش که بخواهد روحش را نازل می کند تا مردم را برای روز ملاقاتش هشدار دهند. قرآن. زیرا بدون روح خدا و بدون نگاه این روح نمی توان او را دیدار نمود. و این است که حاملان این روح ذاتاً رسالت دارند تا لقای الهی را در حیات دنیا به مردمان گوش زد و بشارت نمایند، یعنی قیامت را، یعنی قیامت آخر الزمان را. 1111 آدمی یا جاهل است و یا عاقل، و انسان تا عاشق نشود عاقل هم نمی شود. عقل شعاعی از نور عشق است. پس آن که هرگز عاشق نشده عاقل هم نشده است. عقل پای عشق پیمایی و عشق برزی است. 1112 یکی از مهمترین معضله عقلانی کسی که مشمول نور عقل شده این است که آیا از عشق به عنوان وسیله نجات خود از بندها و اسارتهای زندگی گذشتش بهره گیرد و سپس دوباره به زندگی گذشته و عرفی خود بازگردد، و یا اینکه عشق را مقصود زندگی خود سازد و برای عشق زندگی کند. اکثر غریب به اتفاق از عشق به عنوان وسیله استفاده می کنند و اگر چنین نمی بود زمین بهشت می گردید و مدینه فاضله و بهشت موعود در جهان محقق می گشت. این همان انتخاب بین کفر و ایمان است، چرا که خداوند در کتابش می فرماید مؤمنان کسانی هستند که حیات آخرت را بر حیات دنیا ترجیح می دهند، ولی کافران حیات دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند. این همان وسیله یا هدف قرار دادن نور ایمان، یعنی عشق است. این کفر و ایمان انتخابی است که جز به نور عشق ممکن نمی شود. 1113 آنکه عشق را هدف و محور حیات دنیا قرار می‌دهد، یعنی آخرت را بر دنیا ترجیح داده است، و این انسانی خداپرست و موحد و متوکل به پروردگار عشق است. زیرا با عشق و برای عشق زیستن، زیستنی سراسر قماربازانه و پر مخاطره و مجاهدانه است و درست مثل شنا کردن برخلاف جریان رودخانه زمانه و تاریخ و جامعه است و عقل سلیم و صادقانه حکم به چنین انتخابی می کند و هرگز به صاحبش اجازه نمی دهد که از ناجی خود یعنی عشق و عاشق خود به عنوان وسیله‌ای کوتاه مدت جهت استمرار زندگی جاهلانی پر رونقتری بهره گیرد، زیرا به وضوح می‌بیند و می‌داند که همانی که او را از ظلمت و فلاکت رهانیده است، زین پس هم می‌تواند راه را بر او هموار کند و موانع و مخاطرات را رفع نماید. استفاده ابزاری از عشق حماقت آشکار است. آری، با عشق و برای عشق زیستن معجزه‌وار زیستن است. بی تردید عقل حسابی که عقل نیست و فقط حساب است قادر به انتخاب عشق به عنوان مقصود زندگی نیست. 1114 اکثر مردمان حساب را عقل می نامند، در حالی که حساب با زمانه و امکان مادی موجود زیست می کند و عقل از برای زمانه و امکانات عبور می کند و تن به حقارت حساب نمی دهد. 1115 معشوق تا به مقام عاشقیت نرسد به عقل هم نرسیده است و هنوز اسیر حساب است و به عاشقیت نمی رسد الا در اطاعت بیچون و چرای از عاشق خود. در اطاعت بیچون و چرا از عشق است که عشق رخ می نماید، زیرا عشق بیچون و چراست. کدام معشوقی با محاسبات خود می تواند خود را لایق عشق بداند؟ پس عدم اطاعت از عشق عدم اطاعت از عقل است. در این نکته بمان. 1116 عاشق اگر عاشق است عموماً دست و دلش از دنیا و اهلش پاک است و همین است که معشوق را به عاشق بدبین می سازد و این بدبینی اصل حماقت است، زیرا عاشق چگونه توانسته است معشوق را از چاه دنیا و نفس نجات دهد؟ با امکانات دنیوی؟ فقر و استضعاف دنیوی عاشق بزرگترین امتحان برای معشوق است و این امتحان عقل است، زیرا عقل است که عشق را به عنوان سرنوشت برمی‌گزیند، زیرا عقل مولود عشق است. 1117 عشق را هدف حیات و هستی قرار دادن از منظر عقل حسابی عین بی تکلیفی و فنا را برگزیدن است، یعنی انتخاب سرنوشتی که مطلقاً از قبل قابل خواندن و پیش بینی نیست. پس این انتخابی 100% الهی و متوکلانه است. خدای را انتخاب کردن است، زیرا خداوند قابل حساب و خانایی بشر نیست و این انتخاب زندگی خلاق و بکر و فل بدائه است. خلق جدید است و رسیدن به چنین انتخابی اجری عظیم است که جز تابعان بیچون و چرای عشق به آن نمی رسند. عشقی که یک بار توانست معجزه کند باز هم می تواند و این عین عقل است. 1118 علی علیه السلام می فرماید هرگاه از کسی امری خارق العاده دیدی در انتظار اموری خارق العاده تر باش، و این چنین امری جز از عشق و عاشق عارف بر نمی آید، زیرا عاشقان عارف صاحب کرامت الهی هستند و هر کسی هم که با آنان در مسیرشان زیست می کند از این کرامت برخوردار است. عارفان کرام الکاتبین هستند، زیرا صاحب قلم الهی می باشند، قلم نون. 1119 همزیستی با عاشقان عین همزیستی با خداوند است، همانطور که خداوند مطلقاً قابل پیشگویی نیست، همانطور که سرنوشت قابل پیشبینی نیست. پس همزیستی با عاشقان عین زیستن در اسایه است، در قیامت، در بداعت، در لحظه صفر. 1120. آنهایی هم که با حساب و کتاب زندگی می کنند فقط در پندار خودگویی که انان سرنوشت خود را در دست دارند و آن را رهبری می کنند و واقعیت غیر از این است. همه به اراده اصائه الهی زندگی می کنند. اراده نمی کنید الا این که خداست که اراده می کند. قرآن: این قانون شامل همه موجودات عالم است و فقط عاشقانند که با آگاهی این اراده الهی را برای خود گزیدند و این عین واقع‌گرایی است، هم به معنای رئالیسم و هم قیامت‌گرایی، زیرا واقعه یکی دیگر از القاب قیامت است. 1121. از منظر فلسفه عقلی محض و پوزیتیویسم، مذهب منشأ همه دروغ‌های بشر است و خدا هم آن دروغ بزرگ و منبع هر دروغی است، زیرا بشر زندگیش را بر محور پرستش کسی قرار می‌دهد که ندیده می‌شود و نفهمیده می‌شود و نه احساس می‌گردد. پس فقط عاشق است که دین و خدایش دروغین و توهمی نیست، زیرا جمال قدسی او را در صورت معشوق دریافته است. ولذا صدق نیز دیگر از انوار قدسی عشق است، صدق در دین. به همین دلیل خداپرست‌ترین آدم‌ها عاشقان هستند و راستگوترینشان. 1122. مهمترین دستاورد عشق پرستش است. گوهره پرستش که همان عبودیت است، اساس خلقت انسان است. انس و جن را نیافریدیم الا این که مرا بپرستند. قرآن: و به راستی هم جز خدا پرستیده نمی شود. به همین دلیل معشوق هم هرگاه که از حقوق عشق خارج شود، از معشوقیت هم ساقط شده و دیگر پرستیده نمی شود. یعنی این خداست که در جمال معشوق پرستیده می شود، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. یعنی لا اله الا الله یک امر بایدی نیست، بلکه یک واقعیت وجودی است. بایستی نیست، هستی است. عشق هستی است، هستی واقعی واقعی. 1123. اراده به ازدواج کردن همان اراده به ظهور عشق و عشق ورزی است و این حقیقت در فطرت هر انسانی غوغا می کند. منتها در عصر مدرن، از آنجا که این فطرت در دوره قبل از ازدواج به بازی و فساد کشیده می شود، اراده به ازدواج هم روی به انقراض دارد. 1124. اراده به ازدواج داله بر این امر است که عشق یک حق ذاتی در انسان است که به دلیل جهل و مظالم نفس بشری به ندرت امکان تحقق بیرونی می‌یابد، خاصه در عصر جدید که عصر بازی با عشق و عشق بازی است و عشق قربانی این بازی است، ولذا انسان را هم با خود قربانی می‌کند، زیرا عشق نور هستی است. 1125. وصال جسمانی با آن که بر اساس عشق است، وصال ابدی است، هرچند که معشوق هیچ بویی از عشق نبرده باشد. و این است که خداوند در کتابش همسران رسول صلی الله را پس از او حق ازدواج مجدد نداده است، چرا که او پیامبر عشق و عاشق‌ترین انسان کل تاریخ از آغاز تا پایان است. دیگر عاشقان هم به درجات نازل‌تری مشمول این قانون الهی می باشند. یعنی اگر همسر عاشقی پس از او به واسطه طلاق یا مرگش با مرد دیگری ازدواج کند، آب خوش از گلویش پایین نخواهد رفت و به اشد عذاب روح مبتلا می شود، زیرا وجودش تا ابد در تسخیر روح عشق است و طلاقی در او راه ندارد. این حقیقت را بدان و در آن تأمل کن و نشانه هایش را در زندگانی مردمان دریاب. 1126 تا عشق را به مثابه نزول یا حلول و دمیده شدن روح فهم نکنی، فهم نکرده ای. عشق همان واقعه شب قدر است در درجات، و البته قدر عشق محمدی در حد کمال و مطلق است و ما بقیه بشریت از این قدر برخوردار می شود و این جلوه ای از رحمت محمدی بر عالمیان است که امروز از وجود فرزندش محمد متجلی است. 1127 همانطور که قبلا گفتیم، دو کانون عشق بر روی زمین حضور دارد که به مثابه خورشید و ماه عشق است، یعنی مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسیح علیه السلام. ولی عشق عیسوی عشق غیر وصالی و سراسر فراقی است به دلیل ویژگی وجود مقدس آن حضرت که خود روح الله بود و از مادری باکر خلق شد و خود نیز باکر زیست و همسر نگزید. و این بیانی از روحانیت مسیحی است که برای مؤمنان مسیحی دارای حقی می باشد مگر آن که به ایمان محمدی گرایند و بر امت محمد صلی الله وارد شوند، که البته با واقعه ظهور این دو حضرت عصر فراق هم به سر می رسد و مسیح علیه السلام خود محمدی می گردد. 1128 کسانی چون ماسینیون و کربن فرانسوی از جمله مؤمنان مسیحی بودند که محمدی شدند و بر عشق محمدی وارد گردیدند و از پیام‌آوران عشق محمدی در این دوران محسوب می شوند که بر مسلمانان جهان دینی عظیم دارند، خاص شیعیان. 1129 البته عاشق عارف همه سلسله مراتب و درجات عشق الهی را از آدم تا خاتم طی می کند و لذا با همه انبیا و اولیای الهی محشور است و این بیانی از انسان کامل می باشد که حاصل عشق کل عشاق تاریخ بشری می باشد و لذا نه تنها خلیفه خدا که خلیفه کل مردمان بر روی زمین است. 1130 تا خلافت را عشق نفهمی، نه عشق و نه خلافت آدم را فهم نکرده ای، بلذا از معرفت توحیدی هم محرومی. 1131 به بیان دیگر باید گفت که به تعداد انبیای الهی بر روی زمین در طول تاریخ انواع عشق به لحاظ کیفیت وجود دارد و هر انسانی عاشق در هر مرحله ای از عشق دارای هویت روحانی یکی از انبیای الهی می باشد، مثل عشق نوحی، عشق ادریسی، عشق یونسی، عشق ایوبی، عشق ابراهیمی، عشق یعقوبی، عشق یوسفی، عشق موسوی، عشق هاجری، عشق آسیه‌ای، عشق مریمی، عشق یحیوی، عشق عیسوی و عشق محمدی، که هر یک به مثابه پلکانی از نردبان عشق است که عشق محمدی پشت بام عشق است. 1132 یعنی بی وجود انبیای الهی در طول تاریخ عشقی هم برای بشر ممکن نمی بود، زیرا اینان پیامبران عشق هستند و وحی آنها نزول عشق بوده است و این عشاق الهی زنده اند و بشریت را با عشق الهی تغذیه می کنند، یعنی رسالتشان تمام نشده است و استمرار دارد تا قیامت و بلکه بعد آن. 1133 مشتاق و لایق عشق کسی است که در آتش آدم شدن باشد و درد آدم نبودن لحظه ای آرام و قرارش ندهد، یعنی عاشق تعلیم و تربیت خیشتن باشد. عشق دانشگاه آدمیت است. عشق آستانه توبه نسوخ است. بلذا اهل عشق جمله خاشعان و خاکسارانند. 1134 کسی که انتقاد و نصیحت ناپذیر است، محبت ناپذیر است، زیرا به قول علی علیه السلام دوست حقیقی تو کسی است که در خفا عیبهایت را به تو هدیه کند. پس تربیت پذیری اساس و پیش شرط ذاتی محبت پذیری است. 1135 آدم شقی و احمق دوست داشتن را مترادف تعریف و تمجید و چاپلوسی و تصدیق تمام و کمال خود می داند و کمترین انتقادی را مترادف بی محبتی و بلکه عداوت می پندارد. و انسان مدرن عموماً این گونه است و این است که جهان مدرن را فاحش خانه ای می بینیم که همه اشعار عاشقانه می سرایند. یکی را گفتم دوستت دارم، گفت تو که دائم عیب مرا به رخم می کشی پس چگونه می توانی مرا دوست بداری؟ این واضح ترین نشان انسان محبت ناپذیر و بلکه خصم محبت است. بسیاری از مردان این سخن را از زنان خود شنیدند. بالاخره نفهمیدم که در چشم تو فرشته ام یا دیو. اینان زنان محبت ناپذیرند و محبت نفهم. اینان به آسانی به دام مردان هرزه و چاپلوس می افتند و عاقبت به این نتیجه می رسند که همه مردان ظالم و فاسدند و حق باز و اصلا محبت را درک نمی کنند. این بدان، مردی که عیب زنش را با عطوفت و آرامی به او گوش زد نمی کند، نمی تواند او را ذره ای هم دوست داشته باشد. همینطور است مردی که عیب زنش را بر سرش می کوبد. همین ماجرا و منطق در رابطه بین والدین و فرزندان مصداق دارد، همچنین در رابطه بین دولت و ملت. یعنی حاکمیتی که تاب تحمل انتقاد مردمش را ندارد، مردم را دوست نمی دارد. یعنی آزادی بیان واضح ترین نشانه مردمی بودن یک حکومت است. 1136 احمقان و اشقیا میپندارند که اگر کسی دوستشان بدارد، بدین دلیل و معناست که از هر عیبی مبرا و مظهر کمال و جلال حق هستند و طبعا بسیار برتر از آن فرد هستند. پس باید بر کسی که دوستشان دارد سلطه داشته باشند و این درکی کاملا وارونه از حق محبت است. همانطور که خداوند هم از مستضعفترین انسانها برای خود خلیفه برمی‌گزیند و اگر او را لایق و شاکر یافت، تبدیل به قدرتمندترین انسانها بر روی زمین می‌سازد. و منظور از استضعاف اساساً ضعف عقلی و عاطفی و ارادی است که آدمی بر آن واقف شده و تصدیق کرده است. یعنی استضعاف قرآنی به معنای ضعف آگاهی در خیشتن است و تصدیق این ضعف و انکار ننمودن آن. و این که رابطه عاشق و معشوق و یا امام و مأموم همان رابطه وجود و عدم است و قرار است که عدم از عاشقش وجود پذیرد. عشق دانشگاه معرفت نفس بی پایان و توبه بی پایان است. هر که این کار نیست لایق عشق نیست و لذا نور عشق را برای خود تبدیل به آتش دوزخ می سازد. همانطور که در همه جا شاهدیم که انسان مدرن به جای نور معرفت با نار شقاوت پاک می شود. رویارویی با عشق عین رویارویی با خداوند در حیات دنیاست و لذا به مثابه یک قیامت صغراست که آدمی غایت آخرین وضعیت نفسانی و عقلانی و وجدانی خود را می‌بیند که عموماً جز زشتی و شقاوت و حماقت نیست. و قیامت آن روزی است که نهان اندرون آدمی عیان می شود و سعادتمند آن کسی است که آنچه را که از خود دیده تصدیق نموده و توبه کرده و به خدا پناه برد و بدبخت کسی است که عیان شده نفس خود را کتمان می کند. قرآن و برای کتمان زشتی های نفس خیش عاقبت به انکار عشق می پردازد و این عین انکار خداست و لذا چون این کسی زان پس زندگانی شقاوت‌بار و پلیدی خواهد داشت. پس بهتران است که آدمی عشق را تصدیق کند و بی عشقی و نالایقی خود در قبال عشق را انکار نکند تا شاید در نوبت بعد محبت پذیرتر و مستحق عشق گردد. زیرا عشق ظهور دین خالص است، لذا هیچ ناخالصی و شرک و مکری نمیپذیرد. یا همه یا هیچ. این شعار ذاتی عشق است. این تویی که باید در بست به خدمت عشق درائی، نه این که عشق را به خدمت خدا بری. این بدان و تا ابد در آن بمان. اعتماد به عشق عین اعتماد به خداست و به رحمت مطلقه او. و این است که پیش پای کسی که با عشق روبرو شده موانع بسیاری قرار می‌گیرد و این امتحان عشق است و امتحان ایمان و توکل به عشق. این است که بزدلان و محافظه‌کاران و نجات پرستان و عافیت طلبان در این امتحان مردودند، یعنی آنهایی که همواره آهسته می آیند و می روند تا گربه شاخشان نزند. به قول شاعر، عاشق پهلوان عالم است، از روبرو تیغ می زند و خداوند تیغ عشقش را در این دوران به دست این بنده داده است. به یاد می آورم حدود سال 1365 شمسی بود که در رؤیایی دیدم که در بیابانی برهوت تنها و سرگردان بودم که ناگهان زلزله آمد و زمین شکافته شد و جوان مردی سبز روی تا نیم تنه از خاک برون آمد که شمشیری پیچیده در حریری سبز به دست داشت که به من داد و دوباره به اعماق زمین بازگشت. این تیغ قلم عشق زمین و زمانه بود که در آثارم خون جهل و کفر و شرک و نفاق و شقاوت و ستم را ریخته است که همه رودخانه های خون عشق عاقبت در دریای این رساله سرازیر شده و این رساله را تبدیل به جامی نموده که میتوان آن را به یک جرعه سر کشید. تا خون عشق در رگ‌های خشکیده و شقیع زمان جاری گردد. سوگند به زمان که انسان در خسران است، مگر اینکه عاشق شده و با آن به صلح برسد و حق عشق را گردن نهد و صبور بماند و به صبر توصیه کند. قرآن و به زودی گروهی پدید می آوریم که عاشق بر مایند و عاشق بر آنهاییم. قرآن و اینان علی باران جهانند که چون جمع آیند جمال حضرت عشق آشکار می شود. همانطور که هر یک از اسمای الهی در عالم وجود مظهر و تجسمی دارد که کمال آن از انسان رخ می نماید، عشق هم به عنوان اسم اعلای الهی در هر عصری بر روی زمین مظهری انسانی دارد که جمال عشق محض است، که جمال غیبی آن در این دوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و جمال عینی و ظاهری آن علیین و علیواران هر سرزمین و جامعه‌ای هستند که نه عاشقند و نه معشوق، بلکه جمال خود عشق می باشند. 1137 آن که جمال روی حورا ملاقات نمود، زان پس در عرصه فراغش مبتلای به عشق هایی می شود، آن هم به بیرحم ترین و شقی ترین انسان های روی زمین که قلوبشان از سنگ هم سخت تر است، تا به نور آن لقاء ذات این سنگ ها را بیدار و احیا سازد. آن نوش ها با این نیش های زهراگین تر از اژدها تعادل می‌یابد، وگرنه عاشق واصل روی دوست را مطلقاً امکان ماندنی در عالم خاک نخواهد بود. آن لطافت مطلق با این قساوت، آن قداست محض با این رزالت، آن وفای جانی با این جفای شیطانی و آن نور با این نار تعدیل می گردد و این عدل عشق است، تعادل بین وجود و عدم. یعنی عاشق واصل مأمور آفرینش وجود روحانی از عدم شیطانی است، زیرا عدم محض یعنی نابودگی را با وجود اداوت و انکاری نیست، ولی عدم شیطانی خصم وجود الهی بشر است. به راستی که شیطان تنها دشمن آشکار شماست، قرآن، یعنی دشمن وجود انسان است، و چون موجودیت آدمی خلاف اوست پس دشمن عشق است این شیطان. 1138 حدود 15 سال پیش از این که در صبح سحری و تحت شعاع نور محمدی آسمان قبله شکافته شد و رخ هوی دوست آشکار شد و بر من صلات نمود و بر سینه‌ام وارد شد و در من مقیم گردید، هماندم ذاتم از فراقی ابدی با خبر گشت، زیرا آنی که او را دید و یافت از زمان خارج و مقیم از سایه و اکنون جاوید است و لذا همه حالاتش ابدی است از جمله فراقش، و لذا همان دم تمام ذرات وجودم فریاد هجران گرفت و چند شبان روز بر سجده و روی به قبله چون ابر بهاری می گریستم که اگر این وضع چند روز دیگر ادامه می یافت بیشک کور می شدم و جانم به در می رفت، ولی به ناگاه نسیمی بر جانم وزیدن گرفت و همه چیز از یاد ذهن و دل و جانم رفت و گویی که چیزی دیدی نه، ولی قلبم و جانم تا سالها در حزن و فراق می سوخت بی آنکه به یاد آورد که چه دیده و اصلاً چه اتفاقی افتاده است. این نسیان که این رحمت او بود موجب شد که 10 سال تمام بنویسم از همه چیز جزو و آنچه دیده بودم، تا بالاخره در ماجرای نگارش زندگی نامه ام دوباره به یادم آمد و فراقم دوباره عود کرد و تنم بیمار گشت در تبی غیر قابل وصف که شبان روز حتی در چله زمستان در بیرون سرم را زیر آب می گرفتم تا خنک شوم و یا سنگی را در یخچال می گذاشتم که یخ بزند و سپس بر سینه ام می نهادم تا چرتی بزنم، زیرا دوباره جمال لاهوتی و انسانی او را به یاد آورده بودم. و مگر می شود آدمی عاشق بر هر جمال انسانی دیگری بر روی زمین نشود؟ زیرا درست است که به قول قرآن هیچ چیزی شبیه او نیست، ولی او شبیه همه است و هر چیزی نشبیه او که عین اوست در درجات تجلی، و من حق نداشتم که در خانه او غیر او را پذیرا شوم، زیرا من او را فقط دیدار نکرده بودم بلکه او در صلات بر من وارد شد و من دیدم که سینه ام را شکافت و در من نشست. خود او بود که از وجودم نظر بر خلایق نمود و همه را عشق می‌ورزید، خاصه زنان را. پس آن ماجرا بود که این سخن پیامبر عشق را مصداق حال خود نیز یافتم که در این دنیا سه چیز برای من محبوب داشته شده است: زن و عطر و نور چشم من که در نماز است. و من هم زان نور چشم محمدی بود که آن لقا و عشق را یافتم، چرا که ساعتی قبل از آن لقای الهی وجود مبارک محمد مصطفی در مقابل رویم چون آفتابی منفجر شد که عین انفجار نور بود و این انفجار نوری تا ذرات وجودم را روشن ساخت و بینایم نمود، زیرا من او را با همه ذرات هستیم دیدار کردم و همه ذرات وجودم تبدیل به چشم شده بود و تماماً چشم شده بودم. و عجبا که آن شب قدر القدر زندگیم با دو تن از آشنایانی که مظهر اشد شقاوت و حماقت بودند هم نشین بودم و از دست خیانتهای آنان خون می گریستم و خون می خوردم و دم بر نمی آوردم که به ناگاه خورشید محمدی را در کنار یافتم که دستش به شانه ام بود و سپس در مقابل رویم منفجر شد. یعنی من در اشد قربت و خیانت یاران می سوختم که آن وصال رخ نمود که اجر آن صبری بود که عمری بر این نوع مردمان بر جان خریده بودم، مردمانی که در مقابل روی من تناب دار مرا می بافتند در حالی که من جز به فکر علاج بدبختی هایشان نبودم و در این راه خود را به هر آب و آتشی می زدم. 1139. داغ و فراق و دردی بدتر و حیرت آورتر از این نیست که او در تو و در همه سوی تو و تو را نظاره می کند و تو کور از جمالش. او هم درون و هم برون تو و هم حائل بین این ظاهر و باطن است که اوست ظاهر و باطن و حائل و واصل و فاصل. قرآن: اگر همه اوست که اوست، پس این که در فراق می سوزد کیست؟ این که غرق در دریای اندوه است کیست؟ این که خون می گرید و می خورد کیست؟ اگر چشمانش را ندیده بودم که مطلق مهر و زیبایی و اندوه و خونبار بود، نمی توانستم به این یقین ادعا کنم که این هم جزو نیست. اویی که نامش من انسانی من است که از عرش اعلا بر فرش اسفلی فرود آمده است و این اساس عشق او به عدم است که آدم نامیده می شود. به راستی که جزو نیست. حالا از خود او سؤال می کنم: ای خدای من، چگونه کسی که تو را دیدار کرد می تواند بت پرست نشود و هر چیز و خاصه هر جمال انسانی را که تو از خودت صورت بخشیده ای نپرستد؟ چگونه؟ و بیهوده نبود که امام سجاد فرمود: به خدا که اگر اسرار خود را برای مردمان بگوییم، ما را به جرم بت‌پرستی سنگسار می کنند. 1140. آنان را که خلفای خود قرار داده ایم، برخی را بر برخی برتری بخشیده ایم و به واسطه آنچه که آنان را داده ایم امتحان می کنیم و بدانید که خداوند سریع العقاب و بخشنده و بس مهربان است. قرآن: عاشق و معشوق خلفای پروردگارند و آنچه که داده شده اند عرش و کرسی است، زیرا عاشق عرش خدا و معشوق هم کرسی اوست و البته عرش برتر از کرسی است و لذا معشوق باید عاشق را بیچون و چرا تبعیت نماید تا عرش بتواند بر کرسی مستقر شود و خداوند هم بر عرش جلوس فرماید تا حق آشکار شود. و این است که در حدیث آمده که چون دو دل یکی شود خداوند آشکار و حاضر می آید. و واقعی عشق برای چنین حقی کبیر است تا ممکن گردد. پس مسئولیت عاشق بودن و معشوق گشتن را دریاب و با عشق بازی مکن ای بازی گوش بینوا. پس لااقل فهم کن که از چه روست عذاب اکبر عشقی که حقوقش پایمال گردیده باشد، و بدان که اساس همه گناهان قلم رو به عشق همان سوء زن به عشق است، خواسته از جانب معشوق به عاشق و از جانب عاشق به خداوند. ولذا در سوره فتح می فرماید که خداوند شما یعنی عاشقان را جز به واسطه سوء زن به پروردگار عذاب نمی کند و همه گناهان گذشته و آینده شما را بخشوده است، زیرا آن دستی را که بیعت نمودی و بوسیدی ذیل دست خدا بود. و سریع العقاب بودن خداوند نسبت به عاشقان همان مؤاخذه و محاسبه و عذاب کردن سوء زن است، یعنی ذات اندیشه را می سوزاند تا مجال عمل و رسوخ در دل نیابد. 1141 و بدان که بزرگترین سوء زن به خداوند برای عاشقان این است که در جمال مخلوق غیر خالق ببینند، که این عین کفر است که به بخشودگی نزدیک تر است. ولی گناهی بدتر از این و سوء زنی نابخشودنی تر این است که کسی را شبیه خدا ببینی، و این همان شرک است و بت‌پرستی، زیرا وقتی چیزی شبیه خدا باشد پرستیده می شود، ولی نه برای خدا بلکه برای خود، زیرا نیمه خدا نیمه بشر است، شبیه است، بشری خدایگونه، و شرک و بت‌پرستی جزی نیست. ولی اگر از چیزی خدای دیده شود و نه شبه خدا، این عین توحید و وحدت وجود است و توحیدی جزی نیست. پس ببین که به راستی مرز بین حق و باطل به مویی است، به قول علی علیه السلام. 1142 و بدان که پرستش اطاعت عملی است و نه شعر و شعار و چاپلوسی. پس از معشوق خود اطاعت کن بی چون و چرا و به تمام و کمال، و نه با چون و چرا و یک خط در میان، یعنی او را مظهر جمال پروردگار بدان و نه شبیه خدای، زیرا هیچ چیزی شبیه خدا نیست. قرآن اصلا پدیده شرک حاصل چنین شباهت پنداری است. به زبان دیگر عشق پرستشی تمام عیار و کامل است. یا بپرست و اطاعت کن به تمام و کمال، و یا نپرست و رها کن و برو. امر عشق یا همه است و یا هیچ. عشق امر مطلق است و حد وسط ندارد. و عدل عشق جز در این اطاعت متقابل و ایثار متقابل عاشق و معشوق نسبت به هم دیگر نیست، یعنی هر یک بایستی کل امورات شخصی خود را از طرف مقابل خود بپرسد و فرمان برد، یعنی هر یک بایستی اراده اش را به تمام و کمال به دیگری واگذارد، یعنی هر یک بایستی خلیفه دیگری باشد در عمل، زیرا بالقوه خلیفه شدند، یعنی هر یک باید مظهر اراده فعل طرف مقابل باشد، و این یعنی استقرار عرش بر کرسی که منجر به استقرار پروردگار بر عرش می شود، و این یعنی حضور و ظهور حق. پس عشق به راستی یک قیامت صغراست در عالم خاک، یعنی عاشقان قائمان قیامتهای آخر الزمان هستند که آستانه قیامت کبراست. 1143 حال اگر صورت مسئله را به ظاهر معکوس کنیم، حقیقت دیگری رخ می نماید، یعنی عاشقان یا خلفا بایستی از یکدیگر اطاعت محض نمایند، زیرا بالقوه خلیفه یکدیگر هستند و این حقیقتی مربوط به خلقت ازلی و قدیم انسان هم هست که ذاتاً خلیفه است. حال اگر هر کسی به تمام و کمال از طرف مقابلش در روابط خود تبعیت کند، خلافت و عشق جوشان و احیا می گردد. یعنی هم عشق موجب خلافت است و هم خلافت و ارادت عملی موجب عشق می شود. بنگر که چگونه مادری که مرید کودک خیش است عاشق کودکش می شود و کودکش نیز عاشق مادرش می گردد. یعنی ارادت عملی موجب احیا و خلاقیت عشق یعنی خلافت می شود. در این معنا بمان و بسیار بیندیش. این پاسخی واضح و عملی است به کسانی که از ما می‌پرسند که چگونه می‌شود عاشق شد. همانطور که زنانی که از پرستاری کودک و بچه‌داری بیزارند هرگز مادر نمی‌شوند به ماهیت. 1144 یعنی از ظاهر هم می‌شود به باطن رسید. یعنی از خلافت و ارادت عملی میتوان به خلافت و عشق قلبی و روحانی رسید، همانطور که از تقوا به تقرب میرسیم و در از خودگذشتگی به خود میرسیم، همانطور که از اقامه صلات هم میشود به بصیرت و شهود و معراج روح رسید، یعنی خواستن شدن است. 1145 رسالت عاشقانه عارفان سه نوع است: هدایت مؤمنانی که در آتش محبت هستند، گمراه سازی کافرانی که از محبت و عواطف و عشق دیگران حربه ستم و سلطه می سازند، و رسوا سازی ریاکاران و منافقانی که در لباس عشق به بازی شیطانی با قلوب دیگران می پردازند و این اوج لذت رذیلانه آنها در زندگی است که اگر توبه نکنند به خود فروشی حرفه‌ای می رسند. و این سه جلوه از عمل کرده عاشقانه عارفانه است: مهر، قهر و مکر. 1146 عشق عارفان برپا کننده قیامت صغرای مردمان است، بدین معنا که قبل از مرگ و قیامت کبرا کل پرونده حیات دنیویشان در مقابلشان گشوده و معین می شود تا توبه کنند و سرنوشت خود را از نو بیافرینند. گروهی پس از مرگ می گویند پروردگارا یک بار دیگر ما را به حیات دنیا بازگردان تا جبران کنیم. به آنان گفته می شود که مهلت داده شدید و کافرتر گشتید و حالا هم اگر باز به دنیا بازگردید ظالمتر می شوید و بر گناهان خود می افزایید. قرآن. این مهلت مذکور همان عشق است.